بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما تريد. باز یادآوری کنم سخن پیامبر رو که فرمودن لیس شیء اشد علی الشیطان من القراءة فی الصحف نظرا، هیچ چیزی برای شیطان سخت‌تر از آن نیست که در هنگام قرائت قرآن بر خود قرآن بنگرید و بر آیات قرآن، یعنی به ذهنتون اکتفا نکنید، بر مصحف بنگرید. رسیدیم به آیه 103 سوره مبارکه هود. بعد از این که خداوند صحنه های مقابله تاریخی را بین انبیا و مخالفین انبیا برای ما طرح فرمود و بعد از اون که ما رو دعوت کرد که قضاوت کنید، به فطرت هاتون رجوع کنید، ببینید که کدام یک از این صحنه ها و منطقها با جان شما می سازه و ما رو دعوت کرد که خودتون رو در صحنه انبیا حس کنید.
خودشون به خودشون ظلم کردن، عرض
دیگه نظام الهی نسبت به ظالم و مؤمن بی تفاوت نیست. دو جبهه همیشه در تاریخ بودن، یه جبهه نبوت که حق بود و یه جبهه‌ای که مقابل انبیا بودن و باطل، و این دو تا جبهه همواره در صحنه ها امتحان دادن و خدای هستی نسبت به این دو جبهه بی تفاوت. عمده این نکته است. سوره عزیز هود دیدید خیلی وقت رو گرفت ولی خیلی نکته خوش است. امروز آقا مشکل جهان همین یه نکته است. اگه شنیدین بیماری جهان سکولاریسم است، سکولاریسم یعنی چه؟ یعنی معتقد است ما عقیدن یک باور قلبی و اصلا زندگی و طبیعت و نظام آدم هیچ نظری هیچ عکس العمل نسبت به عقیده ما ندارد. یعنی هست خیلی ما رو گرفتار کرد. اون آدمی که فکر میکنه دروغ گفتنش اون سبب رو نمیشه که جهان برش بشوره، این همون سکولاریسته، این همون فکر قرمیست، این همون مقابله با انبیاست. کسی که فکر کنه اگه دروغ بگه و طرف مقابلش نفهمد برده است، این اصلا نظام هستی رو نمیفهمه. این که فکر کنه اگه رئیسش نفهمه که این کار مردم رو حل نکرد و برنده تون رئیس نفهمید، یا اصلا شعور ندارد که کجای هستی، یا اصلا نمیداند در کجا زندگی میکنه. این بحثایی که تا حالا گذشت اینه میخواست به ما بگه که آقا مقابل شما خداست. ملاک صحیح زندگی کردنم نبیه. اگر بر اساس نبوت زندگی نکنی جهان که نظم الهی داره در خواه میشورن. حالا میرسیم به آیه 104 بیشتر این رسیم بعد رسیم به آیه 103. میگه یه تکش رو بحث کردیم یه تکش رو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. این بحث رو میگه این صحنه عبرت‌آمیز مقابله دو جبهه انبیا و مقابل انبیا برای کسی که دلش بلرزد از مقام الهی و از عذاب آخرت خیلی آیت است. آیت است، بیدار باش است، هشدار باش است. من برای فهم این آیه این تکرارش از آیه 41 سوره روم کمک گرفتن. اونجا میفرماد که آدم ها این که میبینید در ازای بدی ها بادون برخورد میشه ریشه در یک سنت داره. ما مقدار جواب بدی هاتون ها با سختی ها که در این عالم براتون ایجاد میکنید بهتون میچشانیم تا متوجه قیامت بشه. دوباره از اول آیه رو بخونیم. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدنا. سایه چهره یک سوره رو لیوزیقهم بعض الذی چی؟ عملو لیوزیقه بعد لدی عمل. ما این مشکلاتی که در اثر اعمالتون بهتون برگردوندیم این همه مسئله نیست، بعد اون چیزیست که عمل کردیم که بفهمیم جریانی پشت پرده است. باز دوباره روشن کنیم. شما خودتون دیدیم دیگه توی این نظام یه خورده که ما بعد میکنیم یه عکس العمل های نشون داده میشه. میخوام بگه این عکس العمل ها همه جزای عمل شما نیست، یه ذره نتیجه عمل بدتون ها بهتون میچشانیم لعلهم یرجعون.
چون حالا اینجا زمین قایب سر ما برامون این مهمی،
بلکه اونهایی که در صحنه عالم بدی میکنن برگردن. چی را بفهمند برگردن؟ بفهمند یک سنتی در کار است که جبهه ظالم مقابل نبوت سر به سلامت نمبره. یه ذره از اون عذاب اصلی ابدی قیامتی را تو این دنیا من منه بعض از کل بود دیگه، لیوزیقه هم بعض، اصلا اینجا بعض خود بعض هست، چون یه جا دیم سهنم هست که من داره،
برای اینکه یک ذره از اون چه که اینا عمل کردن را با این مشکلات ببینن تا بفهمن جهان یک سنتی دارد که در مقابل بدی بی تفاوت نیست، لعلهم یرجعون، بلکه تسلیم نظر کنن از این روشی که دارن.
حالا دوباره آیه خودمون رو می‌خونیم، این آیه‌ای که آیه 103 سوره هود علیه السلام است،
ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخر. این ذالک به چی می‌خورد؟ به آیه 24 تا آیه آخر، یعنی از آیه 24 تا آیه آخر محض حضرت یوسف حضرت موسی یعنی آیه 99 همه صحنه‌های تاریخ نشون میده. میگه ذالک یعنی این صحنه ها را ببین، حالا کسی که متوجه است این صحنه ها و ضربه زدن به اقوام ستمگر ذره ای از سنت جواب دهندگی قیامت هست، حالا بدنش میلرزه. و چی میلرزه؟ که صحنه صحنه عجیب نیست. هنگه نم میخواد برم آیه 104 رو بگم، وقت وسط آیه 103 هستیم، وقت نگرانم که یادتون بره بحثا، من دنباله آیه 103 رو میگم، آیه 104 میخوره به اول آیه 103. خب حالا قیامت رو برای ترسیم میکنه در ادامه آیه، عذاب الاخرت، میگه عذاب آخرت را اگه کسی بشناسه بدنش می‌لرزد از اون که در این صحنه های حق و باطل بی تفاوت باشه. بگید حالا دروغمونه که نفهمیدن، پس چیزی نشد، چیزی نشد، جهان هستی رو به روی ستم کار است. وقت ذالک قیامت رو میخواد بگید، این عذاب الاخرت چیه؟ ذالک یامون، این روز عذاب، روزیه که مجموعون لحن ناس، ناس قائله، یعنی ناس برای اون روز مجموع میشن، مجموع اون روز مجموعه. حالا کیا اونجا جمع میشن؟ مردم. برای چی اونجا جمع میشن؟ برای اون روز عجیبه. یعنی اون روز چه خبره که مردم باید برای اون روز همه جمع بشن؟ آن روز مجموع است. روز مجموع چه خبره؟ یعنی روزی که همه باید همه را بیابن تا خودشون را در همه بیابن. مثال میزنم، شما الان اینجا نشستی، حالا روز قیامت میخوان منو به خودم نشان بدم، من کیم؟ من یکیم که در همه شما فعلا یا حق یا باطل یه تأثیرات گذاشتم، حالا میخوان منو به خودم نشون بدن، کاری به شما ندارن، شما جدا. اگر بخوام منو به خودم نشون بدم، تمام آدمهایی که من درشون تأثیر گذاشتم، چه حق خدایی نکرده، چه باطل خدایی نکرده، چه هم، تمام آدمها را باید جمع کنن که کی را نشونه کی بدم؟ منو نشونه خودم بدم. خب حالا شما را بخوام نشونه خودم بدم، تمام آدمهایی که رو شما تأثیر گذاشتن، از جد صدومه ده باشه تا نسل صدام آینده باشن، همه را جمع میکنن تا تو را به تو نشون بدن. حالا فرض بگید انشاءالله من یه تفصیل رو محسنان گذاشته باشم، محسنان رو بچه هاشون، بچه هاشون رو بچه هاشون، بره جلو تا آخر دنیا، حالا میخوام منه به خودم نشون بدم، باید کیا را بیارم؟ همه را بیارم، همه را بیارم تا منه به خودم نشون بدم. و برای همین روز قیامت زمان معنی نمیده. این زمانای بعدا مفهوم زمان معنی میده، اهل ادب اهل تفکر میدونن مفهوم زمان زمان نیست، مفهوم تری تر نیست. شما آدم فکر کنیم که آب فکر کنید و حالا خیس میشید، نه شما تو خواب زور فکر کنید و وقت زوره فهمه دیگه. مفهوم زمان زمان نیست، مفهوم حرکت حرکت نیست، مفاهیم علم است. روز قیامت بیشتر قلب دست فهده تطلع علل افعده، قلب یعنی علم و عمل نام یه چیز دیگه است. خب حالا روز قیامت گذشته و آینده مثل امروز نیست، یامل مجموعه. شما دیروزتون رفت امروز هست، نه مطلقا رفت، نسبت به امروز رفت. حالا اگه زمان رو بردارید، دیروز و امروز یکیه، نه دیروز دیروزه نه امروز امروزه، فقط حاله، فقط حالت. روز قیامت یوم الحضور است، یعنی همه حاضر است، گذشته و آینده و همه به تمامه، گذشته و آینده و زمین و زمان و انسان ها و این حرفا دیگه. یوم المعرفه هش یعنی همین هش، یعنی جمع کردن، جمع کردن. یوم الحشر، یوم المجموع، یوم التلاقی، همه با هم ملاقات میکنن. یوم التلاقی یعنی تلاقی کردن، ملاقات کردن، تعبیر خود قرآنه. خب پس میگه آدم رو یخت فکر کن، وقتی میگیم که در اون روز اونهایی که از قیامت بترسن، ببخشید در امروز اونهایی که از قیامت بترسن و قیامت را بفهمن، میبینن که این سنن تاریخی و این جبهه های مختلف و این کوبیدن ستم یک نمونه قیامتیست. مگه قیامت یکی از صفاتش این نیست که میفرماد که بم تازر یا ایوه المجرمون؟ خب مگه انده در صحنه‌های تاریخی خدا همین کار نکرد؟ یعنی با کوباندن قوم شعیب علیه السلام، با نابودی قوم صالح علیه السلام، با نابودی قوم هود، همینا که خوندیم، با غرق کردن قوم نوح علیه السلام، یک نحوه ظهور سنت بمتازلیام ایوه المجرمون است. یعنی جداشی، جدا شدنشون در عرصه حیات به نابودیشونه. یعنی مانعها رو برمیداریم از جلوی حرکت دینی، اینجوری برمیداریم. خب پس اگه تو قیامت فهم باشی از این صحنه های بمتازلیام ایوه المجرمین، حالیه میلرزی که کتانه یه دروغ در این صحنه بی تفاوت نیست، یا صبور یا خم می یا قدح باده، یک کف خاک در این میکده زاید نشه. به جوریست دیگه، شعور عجیب ها چقدر دیوار در عین این که جدیست. خب در فرمون که پس چی؟ این روز قیامت چه روزیه؟ روزیه که مردم را برای اون روز جمع میکنن. این لهو لهوش به قیام میخوره. بعد میفرماد ذالک یوم مشهور، یعنی این پیداست. چرا پیداست؟ یعنی شما از اول این سوره تا اینجا را با یه دلجادگی میخوندید، اگه با چشم قلبتون مثل روز براتون روشن نبود که ستم بقا ندارن. میدونم تو ذهنت میگی که چی؟ از چرا مونده است؟ قربان خدا برم آیه 24 نگاه آخرش دلم نیمد که آیه 103 رو درست دست کنم و نتمت نبو که هر چرا مونده حوصلت کم است. یعنی چی؟ به اون آیه را و ما مؤخره الا لأجل معدود. در واقع خدا تعمید که آنی شما میگید که چی؟ پس چرا موندن ستمگرا؟ میگه این حرفا چیه؟ ما مؤخره، ما این عذاب و نابودی را عقب نمیاندازیم الا به اندازه محدودی. معدود اصلا یعنی محدود، عدد کردن یعنی تعیین کردن، تعداد دادن. میگه الا لأجل معدود، برای یه فرصت انگشت شما، تعبیر خوبیه انگشت شما، یعنی آدم تو حوصله تاریخی نداری. خیلی آقای مصیبت بود بشر حیات هستی را با عمر محدود خودش بخواد ارزیابی کنه، این بسیار سخته. اما عکسش کن، عمر خودت رو در حیات هستی ارزیابی کن، خوشحال ما رو دوره تو متوجه باش که تو یک موج کوچکی هستی از یک صحنه جدی دقیق وسیع عقل. نگو چرا همه سنن در این چهار روزه عمر من جاری نمیشه. ببین که جهان سنت مند قانون من هیچ خلالی هیچ قفلتی درش نیست. و ما نؤخره الا لأجل معلوم. پس عقب نمیفته الا یک مهلت محدود که این سنت هستیست. خودتونم میدونی من که بارها تعجب کردم که اگه راستی خدا زود عمل میکرد خیلی زمینه امتحان گرفتیم شد. من از شما چقدر اشتباه داشتیم، حالا من بیشتر شما چند تر. حالا اگه خدا فرصت نمیداد ما تجدید نظر کنیم، اگه خدا فرصت نمیداد که یا ما در بدیمون محکم بشیم یا انشاءالله تجدید نظر کنیم، چی شد؟ اگه ما در ازای کوچکترین خطایی خلاصمون کنیم. بارها من پشیمون شدم بارها که یه شخص را دیدیم یه کار اشتباه کرده. آقا به جای اینکه متوجه بشه این یه آدم است و 40-50 سال اون زود قضاوت کردیم که اینم آدم بشون، بعدم آدم بشور آدم شده است، اما معلوم شده است که ما آدم بشور است که این سنت خدا رو نمی‌فهمم. بارها و بارها به سرعت یک صحنه های آقا خدا به ما امتحان داده. یه بنده خدای یه پول مختصر از ما قرض گرفته بود، 2 سال به هیچ وجه خودش نمی‌فهمید. بنابراین یه هفته یه بگید حالا برای اینکه ببینید چه دور خدا رو معلق میکنه، یه هفته گفت که رو خودش نمی‌فهمید. خب ما هم یعنی به نظر خودمون صبورم هستیم دیگه، 2 سال هیچ نگفت. بعدش به یه مؤمنی گفتیم که این مؤمن بعدش چطوره، گفت خوبه. فردا دیدیم پول او خیلی دست بزشید که نکنه این آمارف دست یه جوری مثلا به این رسون دست هایی من فهمیدیم نه، فقط خدا رو با صبر ما رو امتحان. یه روز دیگه بوده بوده این پولش را میگفت دارم تمرین که مشکل برش ایجاد شده، پولش را داشت نمیتونست به ما برسه، یه مشکل رفته بود یه جایی که زحمت بود برش بیاد اینجا. خب یه روز سر ما این خواست ما اینجوری میگه 2 سال را خیلی میدونیم آها، و وقت 2 سال یک روز کار کرده بود. این که آدم مشکل هست میگن اگه خواستی ببینی چقدر نور ایمان تو قلبته، ببین سالها را خیلی طولانی میدونی چون که جهان و قیامت را خیلی نزدیک میدونی، بعد یا زمان را خیلی جدی میگیرن. در صورتی که زمان برای اولیا هیچی نیست، که شدت آینده و گذشته را میفهمن، کسی که تزکیه چند اصلا دور براش معنا نمیده که هو تا قیامت. این هو تا قیامت یک وهم شیطانیست، قیامت فردای فرداست، یعنی فردایتر از فردا نزدیکتر. این یک کار روانی، روان باید هوشیار بشه. چرا برای اولیا دیدیم وقتی کسی اهل تزکیه بشه امروز دروغ بگه همین امروز جیغش در کجب قدر کرد؟ چرا اینقدر نزدیک میبینه مسئله را؟ چون روانش آمده. یکی هم دروغ میگن که حالا تا قیامت یه ازش شعورش از دست داد. این نفهمید یک سنت هست عقب انداختن، نه اینکه مسئله دور است جواب دور است. جواب پیداست، علیم شکور در صحنه است، علیس از صحبه قلیب در صحنه است. خدا فهمید. پس اینجا دوباره آیه را برکردیم، میگه که این صحنه های حق و باطل و سرکوبی باطل، این یک سنت ماست در آیه صدد و کدال که اخذ و ربک، این یه نوع گرفتن ماست با خصوصیان. و اگه کسی شعور به قیامت پیدا کنه از این نوع صحنه ها دلش بیدار میشه، نه اطلاعات تاریخی زیاد بشه. اطلاعات تاریخی مشکل ها برش ما هم نمیکنه. و فرمود که اینم که میبینید بعض موقع ها سطحم رو عمرش را یک کمی زیاد میکنیم، متوجه باش این یک سنت و مهلت هست نه یک بازدهی. تو سنت ها ببین، تو چشم دل را بیدار کن در این صحنه ها، درست تحلیل کن، خودت را نباز. خدا میدوند من فکر میکنم بعضی دوستان فرما که آقا مثلا یه اشاره به جریان های سیاسی روز رو اینجا بکنید، بنده معتقدم اگه یه کمی وقت بگذاریم رو قرآن، آقا یک چشمی پیدا میکنید که اصلا فوق این حادثه ها رو ارزیابی کنید. مثلا یه وقتمون گرفته نمیشه که ما مثال بزنیم. من خودم یادمه که وقتی امام فرمود از شاه رفتنی است، چطوری رفتن با این ارتش؟ یعنی امام ارتش زوردار سراپا مسلح شاه را نمیدی، یعنی یه چیزی میدی فرق اینها. آیه 102 را میدی که آقا کذاله که اخذ ربک اذا اخذ القرا و هی ظالمتون ان اخذه علیم و شدید، یه جوری میگیره که خودشون رو با خودشون میگیره. چطوری گرفت شاه؟ یعنی ارتش شاه رو به بابا سار خود حال اصد آقا این چهار تا کشتن که نتیجه نابودی رژیم شاهی نبود که این چهار تا کشتار شد. خودتونم نمیدونی چطوری گرفت، فقط خودش رو با خودش گرفت. دیدیم که یه مرتبه اون یارو تیمسار به بختیار خوش میداد، بختیار به فرمانده اون حکومت نظامی خوش میداد، بعد یه مرتبه اونا اعلام کردن که ما تصمیم این بختیار از در عقب نخست وزیری دارن، ما نمیدونیم چرا دارن. اینا حکومت نظامی کردن زور ساعت 4 بعد از اون یه مقابل خیلی زوردار بشن دیگه، همین بود سبوتش میدن کیسه حکومت نظامی کرد، ما که نکردیم خودشون انجام دادن، همین وقته از بدیم چرا ناقض شد. چون این چیز خیلی امام عزیز من شما سنت میگید. گاهی وقتا آقا یه کنفرانس میگذرن یه جریان ایجاد کنن همین ناقضشون میشه. شما اینم مطمئن باشید منافقین دیگه باید نابود میشدن، دیگه خلاص بود. اینا با این کاری که کردن نسبت به حلیم سامن رو با جذبه یه وقت ما جریه دار شدن قلب و احساسات دینی ما که حق ماست، یه وقت یه سنت جاهی است. میگن که باغونی بود در همون زمان برامکه، نگاه کرد بروز برامکه یعنی برمکی ها خیلی بروبیا داشتن در دربار بنی عباس، به طوری که مردم برای این که خیلی مهم بشن میرفتن طایفه هاشون ها مثل ما که شناسنامه مونا فامیله مونا زن به اسم یکی بزن که مهم بشین، اینا میبنن طایفه هاشون ها شجر نامه مینوشتن اوزا وقت میکردن به برامکه که توی مثلا جامعه خیلی مهم بشن. اینقدر برامه که قیمتی شده بودن باغونه نگاه کرد دیده خلیفه میخواد یه میوه بکنه هر چیز دست شما رو بکنه نمیشه. بعد به این یحیای برامه که گفت ببین تو میتونی بکنی، اینم نتونست بکن. یحیا گفت که بفرمان من دولا میشم شما حال نبذاریم پشت من بری، گفت نه من دولا میشم تو خواده بزنیم دوشم. یحیا برمکی این کار کرد، باغونه اسمش برمکی بود رفت عوض کرد و به آشناشه و سریعا شجر نامه ها رو عوض کرد.
گفتن چرا؟ گفتن شما این کار بکن. چیزی ندید از خلیفه دستور داد که برانکه رو بکنید. جرایان رو بعد من از باقی خودتن دو خواه توارد شد بلند شد. این احمق متوجه نبود تا اینجا نباید میگن پشته شد به حدیثت پاشه بزرد دوش خلیفه با سنت خودش. این دیگه میشه چی؟ مقابل خلیفه نه بلی خلیفه نمیمونی. من اونجا شوام منافقین نابود شدنی در بر ظهور کامل ششم صحنه انسان تمام شد. منافقین شما دیگه از حد اطلاع دارم یک دشمن خطرناک خطرناک نابود به باطن امام رضا تموم شدن و بگرنا اون چه من اطلاع دارم و شما عزیزان بعضیان اطلاع دارید دشمنی منافقین با ما یک دشمنی اساسی بود. شما اون نمه با من از کردم اولا اینا از طریق عرفان کار میکردن. شما میدونید عرفان خیلی قدرت مند به قول اون خانم مریم قجر. مریم قجر میگه ما میخوام انسان رها ایجاد کنیم درست همون که عرف ما. شما میدونید که این جناب رجعی اومده میترسیدن که رابطش با خدا از طریق رجعی و به کمک مریم قجر و امام شدیدن قبول داشتن. اینجور نبود که با سیستم عرفانی. سیستم عرفانی هم میدونید که بسیار تحریک کننده است. اینا طور شده بودن چه هیچ برایشون کشته شدن در راهشون مهم نبود. سیستم روانی بسیار قوی رو کار شده بود کار کرده بودن رو روششون و دشمنشون با شما یه دشمنی عادی سیاسی برمون و بر آب و بر مقام نبود. اینها توانسته بودن عقل اینها رو بدوزنن نه حوث اینها رو. بعد یه کارمند بهش میکن اگه کار زیاد کردی اضافه کاره میدی در واقع چیش رو در اختیار میگیره شکمش ها. خب حالا وقتی پا کشتن بیا چی؟ فرار میکنه چی؟ شکمش در اختیار رئیسش بود نه جانش. اینجور نبود دشمن بسیار کار کشته با خطرناک بود و اگه باطن امام رضا در صحنه نبود شما بس بلای بزرگی داشتی و من ندارم که خداوند کمک کرد. اینها اومدن به حریم اهل و اینقدر تجاوز کردن این نام خوارج نابود شدنی نبودن الا از طریق ناقه صالح اسلام. پیغمبر فرمود که ای علی تو ناقه صالح خوارج. شما میدید چه خوارج؟ خود ابن مرجم مرادی میگن که انگار نه انگارش که میخوان بکشن است ولی ذکر میکن بعد چه خواستن یعنی تهدیدش کردن زبانش رو میبریم که ذکر نکرد نوبه زد نگفت نکشیدم بکشیدم نگفت زبان خواهم ذکر کرد. حالا شما حساب کنیم اینا رو امیر المومنین نزده بود حضرت میفرماد غیر من هیچ کس نمیتونست اینا رو از بین ببره. این چونیه حالا ناقه صالح انقلاب اسلامی از نظر ما حضرت صالح رو حجت هستن و حضرت اینا رو نابود کرد. قیمت که نابود شدن ازم حالا این نبود ازم بود که ببینید شما اینا ببین اینا نبین که اینا ها اومدن این بوم را گذاشتن این جایی خودش پشت پرده ببین تحلیلی وقتی تر از سر اطلاعات داشته باشید. حالا شما مثلا اگه اطلاع داشته باشید اسم این آقا چیه فیدا مثلا بعض نوع آدم ها ساده بگن آقا نتونستن یه پسره ای را بگیرم که فرار کرد گرفتن آقا همه شونه گرفتن به باطن امام رضا چطوری گرفتن خلاص شدن انگیزه هاشون رفت. ما از یه زاویه دیگه یاد شما سنت های جاری در هستی را ببینید که چطور خدا مقابله کرد با اینها و ما نعفر و خوب الدال عجل معدود پس مغرور نشند بدان رفتنی هم هم اون بدانی که در این نظام اسلامی زرنگی فکر میکنن دارن میکنن در تورم، در جنگ، در آزادی، در مشغولیاتی که فعلا ما در جهان حتما داریم از اینا برای خودشون استفاده میکنن. آقا نه اینا یه مهلت هست، شما صرف در صحنه باشین اونا ناموش، اون یه مهلت هست، نه ختم گره مقرور بشن نه بچه مسلمه محلوش بشن. هر دوست این آقای حق دارم بعد قرآن عزیز میفرماد برگشت به همون یام المجموع، یا من یعته لا تکلم نفس الا به اذنه همین هم شقی و سعی. روزیه که اون روز دیگه کسی نمیتونه دست خودش حرف بزنه الا به اذن خدا حرف میزنه، یعنی دیگه خودش حرف میزنه یا بر اساس سنت خدا یه جور دیگه حرف میزنه، اینجوری حرف نمیزنه، اینجوری خودتون حرف میزنه. یعنی خدا خواسته است که بنده بتونم حرف بزنم بتونم حرف بزنم، اما اینجوری نه. دقت کن میگه که یه جوریه که دیگه خودت نمیتونه حرف بزنی، اگه حرف میزنی اونجور که خدا میخواد به اذن خدا حرف میزنی که حالا بحث میکنیم. بعد در اون روز چی؟ اون روز ظهور بدان خوبان به طور مطلق از فمین هم شقی و سعی، یعنی فمین هم سعی، یعنی در اون روز یه عده‌ای شقاوت مغزم رو ظهور میکنه. حالا این مغز شاید راحت کاری نباشه، شقاوت دارم بدم، شقی مقابل سعیده، سعیده که معنی کنی اون معنی میشه، سعید یعنی کسی که به ثمر میرسه، یعنی کسی که به مطلوبش میرسه. حالا معلوم میشه پس شقی یعنی چی؟ یعنی کسی که به مطلوبش میرسه. حالا چه کار میکنه؟ شقه میکنه خودش را، تکه تکه میکنه خودش را. به دلیل زکریای لغت ترجمه کنید، شقی یعنی فاجر، فاجر یعنی پوچیده، فجر انفجار منفجر، یعنی کسی که تکه تکه شده، هر تکه شیه برس نمیگن فاجر. شقی یعنی همون، یعنی شق شق شده، یعنی شخصیتش پراکنده است، یعنی هر تکه دلش یه جاست نمیگن شقی. سعید یعنی چون یعنی همه یه هدفش یه چیز است، اون که واقعا میخواد مطلوبشه. حالا روز قیامت سعید پیدا میشه، یعنی اونی که به مطلوبش میرسه، یه دهی به مطلوبش میرسه، یه دهی آقا به هیچ چی نمیرسه چه شب. حالا بحثت این است که این که یوم یعتدار تکلم و نفسون الا به اذنه، حضرت علامه رحمت الله علیه یه نکته خیلی قیمتی اینجا گفته. اول مفردات آیه مشخص روزی که میاد که در اون روز لا تکلم و نفسون، یعنی هیچ کس صحبت نمیکنه الا به اذنه. این دنیا ببینید خدا یه قدرتی به ما داده که ما با اختیار خودمون بتونیم صحبت کنیم بتونیم حرف بزنیم. حالا اگه ما بخواییم و نخواییم دروغ گفتنه بوده بگو، روز قیامت اینجوریه با دروغه، دروغ گفتنش رو میگه نمیتونه نگه، یعنی به اذن خودش میگه یا به اذن خدا؟ به اذن خدا. اینجا میتونه به اذن خدا دروغ گفتنش رو قایم کنه، چون میتونه که میتونه دروغ بگه میتونه نگه و میتونه که دروغ گفتنش رو اینجا قایم کنه. اونجا دیگه اذن خود، یعنی اینجا به اذن خودش خدا اذن داد که چی؟ که بتونه دروغ بگه بتونه نگه. این دنیا اینجوریه، یامل اختیار هست. اون دنیا دیگه این نیست که به اذن خودش دروغش، یعنی به اذن خودش بگه یا نگه، فقط در قبضه حق هست. به طور چی؟ به طوری که اختیار نداره. خب حالا که اختیار نداره میتونه دروغ گفتنش قایم کنه؟ دیگه نمیتونه قایم کنه. میگه چی؟ نمیگه هرچی بخواد بگه یا به اذن خدا هرچی خدا بخواه میگه، دیگه اختیاره. یعنی میگه یا نمیگه حرف میزنه، هم مثل دنیا حرف نمیزنه. دنیا با اختیارش که میتونه حرف بزنه میتونه حرف نزنه، حرف میزنه یا نمیزنه. اونجا نه، تکلم میکنه اما نه دیگه به اذن خودش، به اذنهی، یعنی لا تکلم نفسون الا به اذنه، یعنی به اذن خدا. اما حالا چی میگه؟ دروغ گفتنش میگه. حالا راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه که دروغ میگه، یعنی دروغ میگه اما دروغ گفتنش راست میگه.
اما اینجا دروغ میگه، ولی دروغ گفتنش را قایم میکنه. اونجا راست رو صحیح میگه، داره آقا دروغ میگم، دروغ میگه اما میگه که دروغ میگم. اینجا دروغ میگه اما میگه که راست میگم. چرا؟ چون اونجا دیگه خودش کاره نیست. اگه اونجا خودش کاره بود میگفت چی؟ دروغ میگفت اما میگفت راست میگم. روز قیامت دروغ میگه اما قشنگ دروغ گفتنش رو کاملا نشون میده که دروغه، بهنه با خودش دعواش میشه. نه؟ لما شهدنا، میگه چرا ضد من شهادت دادی؟ علینا، چرا ضد من شهادت دادی؟ میگه من که کاره نیستم، من مثل همه چیزه که خدا ناطقشون کرد، منم ناطق، منم حرف میزنم، دیگه نمیتونم حرف بزنم. هر تکلم تو این دنیا اظهار پنهان خودمونه، یه چیزی در قلبمونه میخوایم ظاهر کنیم. تکلم در اون دنیا ظهور است، فقط چیزی پنهان نیست. این ظهور در صحنه است. نکته ظریفی است البته، چون بعضی‌ها میگن که چرا یه جا میگه حرف انسان نمیتونه بزنه، هیچ کی نمیتونه حرف بزنه، چطوری؟ اینجور که ما اینجا حرف میزنیم. بعد میگه که خب میتونه حرف بزنه، چطوری؟ اونجور که اونجاست، یعنی یه دست خودش نیست که حرف بزنه نزنه، تماما به اسم خدا حرف میزنه. یه نکته پیش میاد در ذهنات که من اجمالش هم میگم در نوار شماره 10 و 9 یا 9 و 10 سوره حدید ما راجع به جبر و اختیار مفصل بحث کردیم، دو جلسه هم بحث کردیم. به نظر من بهترین جواب برای اینجا، چون اینجا یه بحثی کردم صفحه 20 جز بدون به نام دفع شبهه جبر، یه بحث مختصری هم کردم، ولی ما در اونجا چون مفصل بحث کردیم اصلا مشکلی پیش نمیاد. پس این آخر آیه رو من یه بار دیگه میخونم. فمن هم شقیون، میگه روز قیامت یه شقیان، حالا کیا شقیان؟ آقا اونایی که در دنیا بد عمل کردن. حالا یکی بگه نه، اینجا میگه فمن هم شقیون یعنی کسایی که از اول که تو شکم ننشون بودن شقی بودن. از کجا میگه این آقا؟ و من هم که اینجا عبد شده و سریعا میگه آقا روز قیامت چه همه چی روشن میشه، یه عده شقی هم یه عده سریعا. کیا شقی هم؟ که در دنیا خوب عمل کردن، شریعت رو عمل کردن. گفتم چی؟ سریع. کیا سریعا؟ اونهایی که در دنیا شریعت رو عمل کردن. کیا شقی هم؟ کیا بدن که شریعت رو عمل نکردن؟ به قول علامه یه نکته خوب میگم، میگن راه انسان با جهنم و راه انسان با بهش به اندازه اعمال ماست. خب شما اگه عملهایی بکنی که به بهش برسی، خب به بهش میرسی. هر عملی بکنی به بهش میرسی، یا اگه عمل بهشتی بکنی به بهش میرسی. معلومه؟ هر عملی بکنی به جهنم میرسی، یا اگه عمل جهنمی بکنی به جهنم میرسی. پس این جمله خیلی جمله خوبیه. راه هر انسانی تا بهش به اندازه اعمالی بهشتی به نام شریعت، راه هر انسانی به جهنم به اندازه اعمال جهنم. حالا گوش کن، حالا اگه کسی بدی کرد، راه اعمالش، راهش تا جهنم براش آسون میشه. دوباره دفت کنیم، مگه اینطور سنده؟ بعضی ها این نماز رو باید به این آسانی اینقدر براشون سخت شده. چرا همه شده؟ رفاه طلب شد. راه انسان تا بهش، اگه کسی یه مقدار کار خوب بکنه، راه انسان تا بهش از طریق اعمالیست که دوست داره. اگه آدم بدی بشه، یه خود بدی بکنه، اعمادی که برسوندش به جهنم برایش چی میشه آقا؟ آسون میشه، آسون میشه. حالا انشاءالله اگه این مطلب بخونید دیگه مسئله این فکر میکنم نباشه. انشاءالله مطالعه بفرمید به سر آیه 106 نسأل کلمه او یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقدر الله
فقط قلوب العالمين نعم فقط ما جاء من الله
الى اخرج کفت دنیا من قلوب الى اخرج کفت دنیا من قلوب
الى
فعزقنا حلاوت ذکر
الى
فعزقنا حلاوت ذکر
الى
خدایا به حق انبیاء که با یاد تو زندگی می کردن خدایا مزه یاد تو در قلبمان را بر ما ارزانی بده الهی توجه امورنا به حسن کفایت خدایا این جلسات را اوضاع اعلام بندگی از ما